بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. در جلسه قبل سخن از دوستی با یاران نیکو و مصاحبت با ناهمجنس بود و در این باب حکایاتی از دفتر اول تا ششم مثنوی برای شما به صورت خلاصه ذکر کردم. تصور میکنم امروز که 35 جلسه گزیده درس‌های مثنوی است و 16 آبان 84 و 7 نوامبر 2005 هست، گزیده مثنوی شریف را از بیت 2129 دفتر دوم پی می‌گیریم و چهارمین قسمت از داستان دوستی و اعتماد خرس را در این جلسه از مثنوی شریف می‌خوانیم که در واقع آخرین قسمت و بخش پایانی این قصه نیز خواهد بود. تتمه اعتماد آن مقرور بر تملق خرس. به خاطر می‌آورید که بعد از آن که مرد خرس را از چنگال اژدها نجات داد و خرس در واقع خود را مدیون آن مرد می دانست، به او گفت که من از تو نگاهبانی خواهم کرد و مرد بر وفا و عقل و درایت خرس اعتماد کرد. در همین زمان دوستی و یاری که عاقل بود و دلسوز بود به او رسید و او را از این نوع رفاقت باز داشت، به سختی با او خطاب کرد، با او سخن گفت و به او گوش زد کرد که یاری و دوستی با ناهمجنس و با موجودی که از جنس ما نیست پایان خوشی و عاقبت خیری نخواهد داشت. اما مرد به دلایل مختلف، به علل مختلف، این سخن را که دوستانه به او گفته شده بود نپذیرفت و در نهایت دوست را از خودش راند و به جای آن که با دوست بنشیند با خرس نشست، به جای آن که یار رو برگزیند خرس رو برگزید. حکایت بعضی از ماست خدای ناکرده در زندگی که فی الواقع بدون تعارف گاهی وقتها دوست رو و یار رو و یک عزیز نازنینی رو حتی در این عالم خاکی میگذاریم و به کسی یا کسانی پناه میبریم و خانه دلمون رو به روی اونها باز میکنیم که به مثابه همین خرس قصه مثنوی هست. گذشته از این که اگر بخواهیم پله ای بالاتر برویم به یاد سخن بایزید میفتیم که گفت باید به سراغ کسی برویم و دوستی برویم که ویژگی های مشخص دوستی و یاری رو داشته باشد. یک فردی کنار کوچه نشسته بود و گریه می کرد. به او رسید یکی از اولیاء خدا و گفت چرا اشک می ریزی؟ چرا گریه می کنی؟ گفت یاری داشتم که بمرد. یاری داشتم که بمرد. گفت چرا یاری گرفتی که بمیرد؟ چرا یاری گرفتی که بمیرد؟ برو یک یاری بگیر که نمیره. وقت هیچ وقت دیگه گریه نمی کنی، همیشه هم یار تو هست. این یار که آن معشوق ازلی زیباروی حقیقی است و حضرت حق است. عشق آن زنده گزین کو باقی است. عشق آن زنده گزین کو باقی است که از شراب جان فزایت ساقی است. اگر عاشق هم میخواهیم بشویم، عاشق مرده که نباید بشیم، عاشق زنده باید بشیم، عاشق یک چیز زنده باید بشیم. اون معشوق زنده در واقع همون است که از شراب جان فزایت ساقی است. شرابی به من و شما میدهد که جان فزاست، جان رو و روح رو افزایش میدهد و مایه انبساط خاطر و شادی واقعی میشود. عشق آن زنده گزین کو باقی است که از شراب جان فزایت ساقی است. و بعضی از ما خوشبختانه راه رو از چاه تشخیص میدهیم و یا در انتخاب یاران در هر سن و سالی که هستیم، در همین بعد مجازی و این جهانی هم دقت میکنیم و اینها یارانی هستند که اگر شما از بسیاری از اولیاء خدا بپرسید که وقتی دلتون میگیره چه میکنید، این کلام بسیار حکمت آمیز رو به شماها پاسخ میدهند که لقاء الخلیل شفاء العلیل، یعنی به دیدار دوست میرویم. دیدار دوست مایه بهبودی هر بیماری است. لقاء الخلیل شفاء العلیل، علیل یعنی بیمار. و در واقع سرتاسر این قصه یکی از موضوعات محوری مصاحبت بود و همنشینی با یارانی که بعضی از آنها جنسند و بعضی از آنها ناجنسند. تتمه یعنی باقی مانده. اینجا که مولانا میگوید تتمه، میگویند که این میان تیترها رو خود مولانا نوشتند در مثنوی. اگر این قول رو بپذیریم، خب متوجه میشویم که در واقع خود مولانا هم میدانسته است که بعد از این چه میخواهد بگوید. تا یک بخش تتمه اعتماد آن مقرور بر تملق خرس. این که گفتم خود مولانا هم میدانسته است چه میخواهد بگوید، معنایش این نیست که اگر نمی نوشت و یا صورت دیگری می بود نمیدانست. منظورم این است که در بسیاری از بخشهای مثنوی شما ملاحظه میکنید که یک کلام مولانا میگوید یا یک بیت میگوید و بعد به یاد نکته‌ای میافتد و بعداً ده‌ها بیت و در بعضی جاها صدها بیت بدون اغراق 500 بیت میگوید درباره همون نکته و باز سخن در سخن میپیچد و به تعبیر بیهقی از سخن سخن میشکافد، الکلام یجر الکلام، و دوباره برمیگردد به ابتدای قصه ای که گفته بود، که همین داستان هم امروز در بخشی از آنچه که میخوانیم اتفاق میافتد. اما منظورم این بود که وقتی که بپذیریم این تیترهای میانی قصه ها و عنوان های در واقع قصه ها رو هم خود مولانا تعیین میکرده است، منظور این است که در فاصله کوتاه کوتاه هم مولانا میدانسته است که چه میخواهد بگوید و روشن بوده است برای او. تتمه اعتماد آن مقرور و تملق خرس. باقی مانده اعتماد کردن آن شخص مقرور بر تملق خرس. تملق یعنی چاپلوسی. خرس چاپلوسی میکرد دیگه، تملق میگفت که من به تو کمک خواهم کرد، وگرنه که مرد مغرور به او اعتماد نمیکرد. از سوی دیگر مغرور یعنی کسی که به غرور گرفتار شده. معمولا مغرور رو ما با متکبر هم معنا میگیریم، اگرچه به یک معنا درست است، اما مغرور یعنی فریب خورده، غرور هم یعنی فریب. و این که میگویند دنیا دارالغرور است، یعنی دنیا خانه فریب است، یعنی چشم ما و گوش ما چیزهایی رو میبیند که ما رو فریب میدهد. اندک اندک در محاورات ما و سخنان ما و زبان فارسی غرور معنای تکبر گرفته است و مغرور معنای متکبر گرفته است. میگن فلانی شخص مغروری است، یعنی شخص متکبری است، یعنی دماغش باد داره. اما معنای غرور فریب است، معنای مغرور همین کسی که فریب خورده. و از قضا درسته، یعنی آدمی که تکبر میکنه، آدمی که به هر دلیل خودش رو بر دیگران برتر میدونه، این آدم گول خورده، فریب ثروتش رو خورده، فریب قدرتش رو خورده، فریب شهرتش رو خورده، فریب دانشش رو خورده، فریب محبوبیتش رو خورده، فریب زیباییش رو خورده. وگرنه آدمی که فریب چیزی رو نخوره که مغرور نیست، فریب خورده نیست. من میگه اینا چیزایی نیستن که برای من تو این دنیا مایه فریب باشن و بعد به واسطه اینها من فریب بخورم و بعد خودم رو از دیگران بالاتر بدونم. آدم مغرور یعنی آدم فریب خورده. دنیا دار غرور است، یعنی دنیا خانه غرور است، یعنی دنیا خانه فریب است. به این معنا که اولیاء خدا و از جمله مولانا معتقد بودند که ما اگر به سلامت نفسمون و پاکی درونمون نپردازیم، این دنیا به هر چی که نگاه میکنیم در این دنیا آن صورت واقعی رو ما نمیبینیم، فریب میخوریم. هر چی میشنویم اون شنیدن واقعی، اون صدای واقعی در گوش ما نمیپیچد، ما فریب میخوریم. و همین علت بیاد میارید یه آدمی که اهل ظنه، اهل خیاله، اهل تردید کردن و شک و بد اندیشی درباره دیگرانه، اگر شما بیایید و براش استدلال کنید که اصلا اینطور نیست، شما اشتباه میکردید، والا بلا به خدا در این مورد خاص فلانی مثلا چون این منظوری نداشت، یا این اتفاقی که برات افتاده در واقع معناش اینه، کسی که اهل شک و تردید و گمانه حرف شما رو نمیپذیره. برای اینکه نگاهش به دنیا چیز دیگری است. و بعد به تعبیر مولانا، هر درونی کو خیال اندیش شد، گر دلیل آری خیالش بیش شد. هر درونی کو خیال اندیش شد، گر دلیل آری خیالش بیش شد. یعنی هر کسی که درونش یک سری خیالات در واقع ناسواب و نادرست ریشه کرده باشه، اگر دلیل و علت و برهان و استدلال و عرصبت که منطق برای او بیارید، نه تنها تأثیر نمی کند، بلکه اون همون خیالاتی که در درون اوست قوه بیشتری می گیرد و در همونها پا برجاتر و محکمتر و استوارتر می شود. و اما مرد به تملق خرس اعتماد کرد و آن یار واقعی رو از خود راند. و ادامه قصه رو از بیت 2129 حالا می خونیم با هم. شخص خفت و خرس میراندش مگس، و از ستیز آمد مگس زو باز پس. این مرد خوابید و خرس هم مگس های او رو میران، یعنی از سرش دور میکرد، بالای سرش نشسته بود، اما مگس ها از روی ستیز، از روی سماجت و ستیزه دوباره بر میگشتند، دوباره به سوی او باز میگشتند. شخص خفت و خرس میراندش مگس، و از ستیز آمد مگس زو باز پس. این مگس ها بر میگشتند دوباره به سمت مرد، به سوی او بر میگشتند. دو تا ضرب المثل کاملا متغایر داریم در واقع به یه معنا در مورد مگس. اگر اشتباه نکنم در فرهنگ عرب و عربی میگویند دوستی رو از خر، از مگس بیاموزید، دوستی رو از مگس بیاموزید، برای اینکه او دوست واقعی است، هر چقدر او رو میرونید، هر چقدر با دستتون او رو تکونش میدید، میره دوباره برمیگرده. نگاه کنید، یک تصویر در واقع و یک سنت ادبی شعری هست در مورد مگس در ادبیات عرب، و حالا که ما در ادبیات پارسی مگس رو نمادی از یک دوست بسیار متملقی میدونیم که به دنبال ما نیست، دنبال شیرینیه. این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی، و هیچ شأنی برای دوستی مگس ما در زبان فارسی قائل نیستیم. کما اینکه قبلا هم شاید گفته باشم براتون، در ادبیات پارسی ما برای پروانه شأنی قائلیم در حد یک معشوق، یعنی آنچنان دور شمع میچرخد و میچرخد و میچرخد تا خودش رو بالاخره فنا میکند، فنای معشوق میکند، ببخشید شأنی براش قائلیم مانند یک عاشق، و به دور معشوق آنچنان میچرخد که عمر خودش رو میده. اما همین پروانه در ادبیات عرب به عنوان یک احمق معرفی می شود. یعنی خواستم بگم سنت‌های شعری در ملت‌های مختلف تفاوت دارند. یک نماد در سنت شعری ادب پارسی یه معنا دارد، در سنت شعری عربی معنای دیگری دارد، و حتی فراتر از او، حتی در ادبیات فارسی هم سنت‌های شعری بستگی به این که در چه سبکی ما شعرها رو بخونیم فرق می‌کنن با هم. مثلا آینه در سبک خراسانی در زبان فارسی نمادی است از یک وجودی و موجودی که همه حقیقت‌ها رو به شما میگه و عین راستی و درستی رو به شما میگه. آینه دانی چرا قماز نیست، زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. نمادیست از آنچه که حقیقت و واقعیت هست رو منعکس میکند و بازتاب میدهد. اما همین آینه در سبک هندی نماد سرگردانیه و نماد حیرانیه. در شعرهای عبدالقادر بیدل دهلوی و یا سایر شعرهای سبک هندی آینه که میاد و لفظ آینه که میاد در شاید بیش از 80-90 درصد موارد به معنای سرگردانی است. بنابراین اگر بیت رو خوندید و معناش رو درست متوجه نشدید، به این نکته هم در مورد آینه توجه کنید. چند بارش راند از روی جوان، آن مگس زو باز می آمد دوان. چند دفعه اونو پروندش ولی دوباره اومد، مگس برگشت. خشمگین شد با مگس خرس و برفت، برگرفت از کوه سنگی سخت زفت. زفت یعنی درشت، ستبر. این خرس از دست این مگس بسیار خشمگین شد، بلند شد رفت و از کوه یک سنگ بسیار بزرگی رو کند و آورد سنگ آورد و مگس را دید باز، بر رخ خفته گرفته جای و ساز. بعضی از نسخه ها هم نوشتن جای ساز، یعنی در واقع مستقر شده، جای خودش رو باز کرده، ساز و برگش رو پهن کرده. رفت سنگ آورد ولی دید باز هم بر رخ این شخصی که خوابیده مگس جای خودش رو باز کرده و نشسته. برگرفتان آسیا سنگ و بزد بر مگس، تا آن مگس واپس خزد. به خیال خودش این دوست نادان سنگ رو بالا برد و محکم کوبید روی مگسی که روی چهره مرد نشسته بود، تا چطور بشود؟ تا آن مگس واپس خزد، تا این مگس بره کنار یا کشته بشه. اما چه اتفاقی افتاد؟ سنگ روی خفته را خشخاش کرد. این مثل بر جمله عالم فاش کرد. خشخاش که می دانید به دانه های ریز گیاهی، نوع خاصی از گیاه می گویند که در قدیم روی نان می پاشیدند. روی خفته را خشخاش کرد روشنه، یعنی صورت این مردی رو که خوابیده بود خورد خورد و ریز ریز کرد، سنگی که خرس روی سرش انداخت. و بعد این کار رو که کرد، این مثل بر جمله عالم فاش کرد. جمله یعنی همه، عالم هم یعنی جهان. این مثال رو بر همه جهان و جهانیان آشکار کرد. کدوم مثال رو؟ مهر ابلح مهر خرس آمد یقین، کین او مهر است و مهر اوست کین. دوستی آدم نادان درست مانند دوستی خرسه، همین خرسی که قصهشو گفتیم براتون. کین او مهر است و مهر اوست کین. دشمنی آدم احمق دوستی اونه و دوستی او دشمنی. این رو بدانید. عهد او سست است و ویران و ضعیف، گفت او زفت و وفای او نحیف. چند تا ویژگی هم برای ما برمی شمارد مولانا از یک دوست نادان. عهد او سست است. اگر وفایی و پیمانی با کسی ببندد، سست پیمان است. و این یکی از بدترین خصایل انسانی است که انسان قولی به کسی بدهد، عهدی با کسی ببندد و وفا نکند. گفت او زفت و وفای او نحیف. گفت او یعنی گفتار او و سخن گفتن او و ادعاهای او بسیار زیاده، بزرگه. زفت یعنی بزرگ، درشت. گفت او زفت و وفای او نحیف، ولی وفای او بسیار بیپایه است. گفتارش پره و زیاده، در صورتی که گفت آن خشت بود که پر توان زد. گر خورد سوگند هم باور مکن، بشکند سوگند مرد کژ سخن. این چون این افرادی مولانا به ما میگوید اگه یه روزی براتون قسم هم خوردن باور نکنی، برای اینکه حتی قسم خودشون رو هم میشکنند. بشکند سوگند مرد کژ سخن. آدم کژ، کژ حرف و کژ گفتار حتی سوگند خودش رو هم میشکنه. نفس او میرست و عقل او اسیر، صد هزاران مصحفش خود خورده گیر. اون چه که بر او حکومت میکند نفس اوست. آدم نادان، آدم ناجور، نفسش امیر اوست. نفس او میرست و عقل او اسیر، و عقلش اسیر در بنده. صد هزاران مصحفش خود خورده گیر. مصحف یعنی قرآن و کلام الهی. خود خورده گیر یعنی فرض کن صد هزار بار هم به قرآن سوگند خورده ولی عمل که نمی کنه. یا آنچنان که براتون توضیح دادم، سوگند به قرآن که جای خودش داره، کسی که اسیر نفس خودشه اگه 100,000 بار هم قرآن رو هم بخونه یا از گلوی خودش ادا کنه باز هم دروغ میگه. فرض کن سوگند رو هم خورده ولی باز هم دروغ میگه، چون که بی سوگند پیمان بشکند، گر خورد سوگند هم آن بشکند. آدمی که بدون قسم عهد و وفا و پیمانش رو میشکنه، سوگند هم بخوره وفا رو میشکنه. میگن عبید زاکانی میگوید که از شیطان پرسیدند که از کدام یک از این خلائق خدا بیشتر از همه راضی هستی؟ شیطان در پاسخ میگه از جماعت دلال. میگن چرا؟ میگه که من به خلق خدا یا از خلق خدا به یک دروغی راضی بودم، این جماعت قسم دروغ هم بر آن افزودند. میگه من راضی بودم مردم یه دروغی بگن، ولی جماعت دلال قسم دروغ رو هم بهش اضافه کرد. البته منظور اکثریته، وگرنه در هر حرفه‌ای آدم‌های خوب و درستکار هم داری. نمادیست فقط نشانه است از اینکه نکته‌ای و حکمتی می‌خواهد بگوید. چون که بی سوگند پیمان بشکند، گر خورد سوگند هم آن بشکند. زان که نفس آشفته در گردد از آن، زان که نفس آشفته تر گردد از آن، که کنی بندش به سوگند گران. برای اینکه این نفس اماره رو اگر با سوگند هم به بند بکشیم آشفته تر و پریشان تر میشه. اینطوره دیگه، بد چیزیه. بد خدا نصیب نکنه که یه کسی اسیر مطلق نفس اماره به سوء خودش باشه. از همه فضائل الهی و از همه نعمتهای این جهانی در واقع به یک معنا بی بهره خواهد بود کسی که اسیر نفس خودشه، کسی که اسیر خودخواهی‌های خودشه، کسی که همه چیز رو برای خودش میخواد، کسی که فقط خودش رو محور عالم به حساب میاره، حتی بعضی وقتها ناخودآگاه. و کسانی باید باشند که این چنین افرادی رو هوشیار کنند، حداقل تذکری بدهند و آنها پیامبران و اولیاء خدا و آثار آنها هستند، همچنان که شما در مثنوی میبینید. چون اسیری بند بر حاکم نهد، چون اسیری بند بر حاکم نهد، حاکمان را بردارد بیرون جهد، بر سرش کوبد ز خشمان بند را، میزند بر روی او سوگند را. اینجا اسیر در واقع آنچنان که بعضی از تفاسیر مثنوی نوشتند شاید کنایه از عقل باشه، حاکم هم شاید کنایه از نفس باشه، چون قبلش در ابیات قبلی شما میبینید که به ما گفت یه چنین آدمی نفسش امیره و عقلش اسیر. حالا میگوید که چون اسیری بند بر حاکم نهد، حاکمان را بردارد بیرون جهد. میگه وقتی که یک اسیری بیاد به دست و پای حاکمی زنجیر ببنده، حاکم و سلطان او رو پاره میکنه و خودش رو آزاد میکنه. این یه معناش در واقع. اما معنای دیگری هم که میشود ازش کرد در واقع برعکس است و آن زمانی است که نفس بیاید و بر عقل ما و دست و پای عقل ما زنجیر ببندد و او رو در واقع در بند کند. در این شرایط است که عقل میتواند خودش رو از رنج نفس آزاد کند. بر سرش کوبد ز خشمان بند را، میزند بر روی او سوگند را. و بعد مولانا توصیه ای میکند باز در مورد کسانی که اهل نیستند و میگوید تو ز اوفو بالعقودش دست شو، احفظو ایمانکم با او مگو. اوفو بالعقود معناش اینه که یعنی به عقدهایی و عهدهایی که کردید وفا کنید، و اشاره داره به آیه، بخشی از آیه یک سوره مائده که میگوید، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید به عهدی، به عقدی، عهدهایی که بستید وفا کنید. این یکی میگه توز اوفوا بالعقودش دست شو، یعنی اگر چنین آدمی گفت که من به عهدم وفا میکنم، تو دستاتو بشور و خیلی بهش امید نبند، دل نبند. احفظو ایمانکم با او مگو. احفظو ایمانکم هم اشاره است به وحفظو ایمانکم که اون هم در سوره مائده است آیه 89، یعنی سوگندهای خودتون رو نگاه دارید. و باز میخواد بگه که با او سخن از این که به اصطلاح عهد خودتون رو نگه دارید، به وفای وفا کنید به عهدتون، با او سخن از این حرف ها مگو. وان که حق را ساخت در پیمان سند، تن کند چون تار و گرد او تند. اون کسی که سند یعنی در واقع تکیگاه، کسی که در پیمان به خدا متکی است، حتی تن خودش رو مثل یک رشته ای میکنه و دور اون پیمان میبنده، هر چقدر زار و ضعیف هم بشه از پیمان نمیبره. این دسته دومه. در واقع رفتن مصطفی علیه السلام به عیادت صحابی و بیان فایده عیادت. صحابی یعنی یار، دوست، و منظور یکی از یاران پیامبر گرامی اسلام است، سلام خدا بر او باد. قصه، خلاصه قصه از این قراره که یکی از یاران پیامبر گرامی اسلام بیمار شد. پیامبر به عیادت او رفتند. اینکه عیادت چه کار نیکو و پسندیده ایست، مولانا هم در همین قصه اشاره به اون میکند. به عیادت او که رفتند، بعدها در قصه ما متوجه میشیم که پیامبر از او میپرسند چی شده، چرا مریض شدی، چیزی از خدا خواستی، دعایی کردی. اون یار پیغمبر جواب میده بله. گفتن چی از خدا خواستی؟ گفت که من از خدا خواستم که همه عذابهای قیامت رو و رنجهایی که قرار است من در قیامت ببینم توی همین دنیا به من خداوند بده، که من این دنیا رنج ببرم و دنیای دیگه آرام باشم. پیامبر او رو به واسطه این دعایی که کرده بود سرزنش میکنند و میگن که تو نباید این کار رو میکردی و باید به جای این چیز دیگری از خدا میخواستی، برای اینکه شما بنده ها و شما بشر طاقت عذاب خدا رو به آسونی ندارید. تو باید میگفتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا. تو باید دعا میکردی که خدایا هم در این دنیا به ما چیزهای نیکو عطا کن و هم در دنیای دیگر. و گفتند بهش بگو خدایا مشکلات ما رو آسون کن، این دعا بهتره. و مأخذ این قصه هم از قصص و تمثیلات مثنوی است که از انس در واقع روایت کرده. که گفت پیامبر فرمودن فقط بگو خدایا در دنیا و عاقبت ما نیکی بده و از عذاب جهنم ما رو رها کن. خب یه نکته اینجا خدمتتون عرض کنم، ما الان میخواییم بیت 2146 رو بخونیم. شما وقتی اینو میخونید میرید جلو، بعد میرسید به یک قصه دیگری که داستان صوفی و فقیه و سید یا شریف هست در باغ. بعد در وسط اون داستان به داستان دیگری میرسید و بعد به داستانهای دیگه و بعد به داستانهای دیگه تا این عرصبت که ابیات آنقدر ادامه پیدا میکنن تا میرسیم به بیت 2560، یعنی تقریبا 400 بیت جلو میریم. اونجا دوباره میرسیم به این که پیامبر از این بیمار سوال کردن که تو چطوری؟ چطور شد که دعایی کردی و این طور شدی؟ الان من قصه رو براتون گفتم، ولی ابتدا که قصه رو میخونید تا همین 5-6 بیت و 10-15 بیتی که امروز براتون میخونم و تمام میکنم انشاءالله میبینید که همینه قصه. و این بارها در مثنوی اتفاق میفته و عجبا از این ذهن خلاق این وجود در واقع کم نظیر یا در این زمینه خاص بی نظیر که علی رغم این همه موضوعات و داستانهایی که مرتب به ذهن اون می آمده است و نکات الهی، پندهای حکمی و موضوعات متنوعی که شما می بینید مطرح می کرده، ولی باز از خاطر اون نمی رفته است که ما کجا بودیم و بعد دوباره بر می گرده سر قصه و یادش نمیره بعد از 400 بیت. حالا براتون ابیاتش رو میخونم. رفتن مصطفی علیه السلام به عیادت صحابی و بیان فایده عیادت. از صحابه خواجه‌ای بیمار شد و در آن بیماریش چون تار شد. صحابه از صحابه یعنی از یاران، از یاران پیامبر گرامی اسلام. خواجه‌ای بیمار شد. خواجه به معنای بزرگه، آدم با شخصیت بزرگ. بندران بیماریش چون تار شد، انقدر بیماری شدید بود که به خاطر این بیماری مانند تار شد. تار یعنی اون رشته بسیار نازک، مثل این تار مو، تاری که به وسایل موسیقی در واقع میبندند و به واسطه ارتعاش او ساز میزنند. به تار میبندند، به ستار میبندند و به هر یک از اون سیمها میگویند یک تار. مصطفی آمد عیادت سوی او، چون همه لطف و کرم بود خوی او. این بیت دوم رو اول بخونیم، مصرع دوم رو و بعد مصرع اول رو ببینید. چون همه لطف و کرم بود خوی او، مصطفی آمد عیادت سوی او. واسطه این که همه وجود پیامبر عزیز اسلام پر از لطف و پر از کرامت بود، خوی او، اخلاق او کرم بود و لطف بود، وقتی شنید یکی از یاران ایشون بیمار شده است، برای عیادت او و احوال پرسی او رفتند به سراغ او. در عیادت رفتن تو فایده است، فایده آن به آن فایده آن باز با تو آید است. مولانا میگوید که وقتی کسی مریض میشه برید عیادتش، چند تا فایده داره. فایده داره و فایده آن باز با تو آید است و این فایدهش باز آید تو میشه، یعنی به تو برمیگرده و به خودت برمیگرده. فایده اول که آن شخص علیل بو که قطبی باشد و شاهی جلیل. یه فایده این که وقتی به عیادت کسی می رویم، آن شخص علیل یعنی بیمار، بو یعنی شاید، شاید که یک قطبی باشه، یعنی یکی از اولیاء خدا باشه و شاه جلیلی باشه، باز یعنی شاه واقعی، که اونها این نبودند که ظلم و ستم می کردن و فرمان قتل و کشتار آدمیان رو صادر می کردن. شاه واقعی اولیاء خدا بودند، اولیاء واقعی خدا بودند، اونها سلطان بودند در واقع. و برای اینکه خیلی جالبه، برای اینکه سلطان و پادشاه به کسی میگن که زور داشته باشه، او پادشاه ها که اگر خوب نگاه کنیم زوری نداشتن، اونا همه گرفتار نفس خودشون بودن، جمله خلقان مرده مرده خودند، جمله شاهان برده برده خودند. این پادشاهان عظیم با تشکیلات مفصلی که دارن، اینا برده بردگان خودشون هستن. یعنی فقط اینطور نیست که از بیرون ما نگاه کنیم ببینیم یک عده برده و کنیز و غلام هستن دارن برای این پادشاه خدمت میکنن، نه، اتفاقا قضیه برعکسه. او دلش میخواد این کنیز و غلام و این کاخ و تشکیلات رو داشته باشه و اگر اینا رو از دست بده رنج میبره و مرتب میخواد به هر قیمتی شده اینا رو نگه داره و همین جهت دست به هر جنایت و به هر کسافتکاری میزنه. جمله شاهان برده برده خودند، اونا برده بردگان خودشون هستن. جمله خلقان مرده مرده خودند، مردم هم، اکثر مردم هم مرده کسی هستند که او براشون بمیره، او براشون کف بزنه، به به و چه چه بگه و تملقشون رو بگه. بنابراین پادشاه واقعی اونهایی بودند که بر نفسشون حکومت میکردند. گر بر هوس خیش امیری مردی، بر خرد کلان نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. اگر بر هوس خودمون سواریم و امیریم و سلطانیم، اسممون رو می شود قدرتمند، سلطان و مرد به معنای شجاع گذاشت. خب فایده اول این بود که آمدیم و وقتی که رفتی دنبال عیادت دوسته، اون شخص علیل قطبیست و یک شاه جلیل القدریست. بو که قطبی باشد و شاهی جلیل، چون دو چشم دل نداری ای عنود، که نمیدانی تو هیزم را زعود. خب تو چشم دل نداری، متوجه نیستی ای عنود، یعنی کسی که ستیزه میکنی و ستیزه‌گر هستی، هیزم رو از عود تشخیص نمیدی. این وسط حالا یه پرانتز باز کردی، میگه که ما باید اونهایی رو که شاه واقعی هستن، اونهایی که قطب هستن، اونهایی که از اولیاء خدا هستند رو با دیگران بتوانیم تشخیص بدیم دیگه، همچنان که هیزم یه که چوب رو با عود تفاوت رو تشخیص میدیم، این بوی خوش میده، اون یه تیکه چوب بیشتر نیست، ما باید اینا رو تفاوتاشون رو بفهمیم. چون که گنجی هست در عالم مرنج، هیچ ویران را مدان تو، هیچ ویران را مدان خالی ز گنج. میگه حالا میری سراغ یه کسی، میبینی اوضاعی نداره، فقیره و حشمت و جبروتی نداره. تصور نکن که چون این خونه وضعش خرابه شاید هیچی این تو نباشه، نه، معمولا گفت زیر ویران گنج سلطانی بود، همیشه گنج تو خرابه ها پیدا میشه، هیچ ویرانه ای و هیچ خرابه ای رو خالی از گنج ندونی، اصلا گنج در ویرانه ها بوده و هست. در عالم انسانی هم همینطوره، ما وقتی گنج وجود خودمون رو میتونیم کشف کنیم، آخه در وجود هر یک از ما گنجیست بدون تعارف. ما وقتی گنج وجود خودمون رو میتونیم کشف کنیم که اول خراب کنیم خودمون رو، خراب کنیم خودمون رو، یعنی اون در واقع شأن‌های بی جا و بی دلیلی که برای خودمون ساختیم که بنده فلان کاره هستم، بنده تحصیلاتم چقدره، بنده ثروتم چقدره، بنده قدرتم چقدره و این چیزهایی که ما تصور میکنیم به واسطه اونها خیلی مهم شدیم، اینا رو بریزیم دور و خراب کنیم خودمون رو. اون وقتی که تازه میتونیم بفهمیم وقتی خودمون رو خراب کردیم ما تازه خودمون رو آباد میبینیم، یعنی هیچ چیز رو از خودمون ندونیم، همه چیز رو از خداوند بدونیم و خراب که شدیم اون وقت آباد میشیم، آباد میشیم. چون که گنجی هست در عالم مرنج، هیچ ویران را مدان خالی ز گنج. زمین از در واقع از حجت خدا خالی نمیمونه و بالاخره در هر زمان اولیاء خدا هستند. قصد هر درویش میکن از گزاف، چون نشان یابی به جد میکن تواف. به ما توصیه میکنه، میگه برو به سراغ کسانی که اهل باطنند، درویشند، فقیر الالله هستند، برو با دامان اونا رو بل نکن. چون نشان یابی به جد میکن تواف. وقتی نشانه ای از چنین آدمای پیدا کردی دورشون بگرد، یعنی دیگه ولشون نکن، با جدیت. قصد هر درویش میکن از گزاف، چون نشان یابی به جد میکن تواف. برو با دامان آنهایی که فقیر الالله هستند را بگیر و اگر نشانه ای یافتی با جدیت به دور آنها طواف کن. چون تو را آن چشم باطن بین نبود، گنج میپندار اندر هر وجود. اگر چشم باطن بین نداریم، امثال بنده که چشم باطن بین نداریم، مولانا توصیه میکند که ما باید به هر وجودی که میرسیم ابتدا او رو گنج بدانیم، مگر اون که خلافش ثابت بشه. بعد میگوید در نباشد قطر یار ره بود، شه نباشد فارس اسپه بود. حالا کسی که میره یادتش، اگه آمدیم و قطب نبود و از اولیاء خدا هم نبود، بالاخره یار راهت میتونه باشه، فارس اسپه میتونه باشه. فارس اسپه یعنی سوار سپاه یا سپاهی که میتونه باشه، باید راه بیاد. پس سله یاران ره لازم شمار، هر که باشد گر پیاده گر سوار. سله در اینجا یعنی پیوند، رفت و آمد. میگه رفت و آمد کردن با یاران راه لازمه و هر که میخواد باشه، پیاده هست خوبه، سوارم هست خوبه. حالا آمدیم اصلا یک کسی دشمن بود، باز برو عیادتش. ور عدو باشد همین احسان نکوست، که به احسان بس عدو گشته است دوست. اگه دشمن بود باز نیکی میکنی در حقش، نیکویی میکنی و با همین احسان و نیکویی بس عدو، بسیاری از دشمنانند که دوست میشن و جای خودشون رو به دوست میدن، از دشمن تبدیل به دوست میشن. بر نگردد دوست، نکات روانشناسی رو ببینید در 800 سال پیش چگونه میگفته است مولانا. بر نگردد دوست کینش کم شود، زان که احسان کینه را مرهم شود. حالا آمدیم دوست تو هم نشد، دشمنی داشتی، با تو دشمنی میکنه، مریض شده، رفتی عیادتش و با تو دوست نشد، اما کینش که کمتر میشه، عداوتش و رنجشش از تو کمتر میشه. و نگردد دوست کینش کم شود، زان که احسان کینه را مرهم شود. برای اینکه احسان مرهمی است برای از بین بردن کینه ها. بس فواید هست غیر این، ولیک از درازی خائفم ای یار نیک. مولانا خیلی اتفاق میفته تو مثنوی که اشاره به این میکند که من خیلی چیزا هنوز میخوام بگم، اما میترسم از اینکه سخنم به درازا بکشد. فواید بسیار زیادی بر این امر مترتب است، اما من از طولانی شدن سخن خائفم، یعنی میترسم، نگرانم از اینکه سخنم طولانی شود. ای یار نیک. خلاصه این که حاصل این آمد که یار جمع باش. حاصل این آمد که یار جمع باش، همچو بتگر از حجر یاری تراش. حاصل این که با مردم یاری کنی، یار جمع باشی. ید الله مع الجماعه، گفتن دست خدا با جماعته، و این فقط در مورد صرفا نماز جماعت صدق نمی کنه، در هر مورد دیگری هم صدق می کنه. وقتی که مردم با هم باشند میتونن کاری رو جلو ببرن و دست خدا هم با اونهاست. حاصل این آمد که یار جمع باش، همچو بتگر از حجر یاری تراش. مانند کسی که بت میسازه حتی از سنگ یار بساز، با مردم هش و نش کن. مولانا وقتی که از دنیا رفت، بر جنازه او از کلیمی و زرتشتی و مسیحی و مسلمان و شیعه و سنی روان بودن همه، برای اینکه او رو دوست داشتن و آنچنان زندگی کرده بود با مردم که همه او رو دوست داشتن. روزگاری من وقتی که نزدیک به 30 سال پیش، بلکه بیشتر 30 چند سال پیش به این قضیه فکر میکردم، از شما چه پنهان خارخار اندیشه‌ای در ذهنم منو آزار میداد، یک خلجانی در ذهن من بود و یک بیتی اوفی شاعر داره میگوید که آنطور، در واقع مضمونش اینه: چنان با نیکوبت خو کن که بعد از مردنت اوفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. خب سالهایی بود که من خودم رو عرض میکنم، هم جوان بودم، دبیرستان میرفتم، 17-18 سالم بود. بعد با خودم میگفتم که این آدم یا باید خیلی منافق باشه، درو و درنگ باشه، که وقتی مرد هم مسلمون ها ازش راضی باشن، با زمزم اونو بشوره، و هم غیر مسلمون ها و همسال هندوان بخوان که به شیوه خودشون اونو دفن کنن، هم ازش راضی باشه. و حتی به خاطر می آورم که به این معروف شده بود، به این بیت اوفی شاعر می گفتیم نسخه اوفی، یعنی به نسخه اوفی نمیشه عمل کرد. آخه مگه میشه که بالاخره آدم در زندگی وقتی که مرزهای عقیدتی خودش رو تعیین کرد، یک عده دشمن پیدا میکنه، یک عده دوست. البته به شما عرض کنم خیلی قضیه ظریفه و هنوز هم جای سخن هست. اگر کسی همه آدم‌های بد ازش راضی باشند، مثلا عرض می‌کنم، خب یه عیبی داره این به جای خود. یعنی یک کاری کرده که مثلا فلان مار مردم خور، فلان آدم دزد، فلان آدم هیز از او بسیار راضی هند. یعنی کاری کرده مورد پسند اونها، این ایراد داره. این یه برای قضیه. و از قضا نفاق و قضیه منافقین که گفتند اشد و من الکفار هم همینجوری شروع شد در صدر اسلام، که یه عده به ظاهر یه چیزی میگفتند و در باطن یه چیز دیگری رو اعتقاد داشتن. وقتی که با پیامبر اسلام و یاران او می نشستن می گفتن ما با شماییم، وقتی که با دشمنانشون می نشستن می گفتن ما با شماییم، اینا همه درست. بالاخره موضوع برای خودم اینجوری حل شد از شما چه بنا، که نسخه اوفی رو، یعنی آنچنان ما در زندگی رفتار و سلوکی داشته باشیم که مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند، اینو در مسائل شخصی و روابط فردی میشه پیاده کرد. حداقل یعنی براتون مثال میزنم، ما سر و کار داریم با یک فرد، فرض کنید مسیحی، ما به عنوان یک مسلمان، یا با یک فرد کلیمی یا با یک فرد زرتشتی. خب اگر اولا ما رسالتی برای خودمون قائل بودیم، از اون طرف هم زمینه فراهم بود، ما هم ابزاری در اختیار داشتیم، چند کلمه ای هم از آیین خودمون برای اون میگیم، اگر زمینه بود اون میپذیره، نبود نمیپذیره. بیش از این هم ما وظیفه ای نداریم. پیامبر خدا هم بیش از این خداوند از اون نخواست، گفت انما انت مذکر لست علیهم بالمسیطر، گفت تو فقط وظیفت اینه که ذکری بگی و تو بر روح مردم، بر جان مردم سیطره نداری، حکومت نداری. این از این. ولی از اون که از این قضیه که بگذریم، آیا به صرف این که حالا بیایم داخل خود مسلمون ها کلیمی و زرتشتی و عرصبت که مسیحی رو فلان بذاریم کنار، بیایم درون خود مسلمون ها، ما جامعه مسلمون اسلامی خودمون رو نگاه کنیم، بلکه کوچیکترش کنیم، بیام درون جامعه شیعه و ببینیم که آیا با مردم ما چجوری رفتار میکنیم. من خودم رو عرض میکنم، یک نفر هست که فلان اندیشه سیاسی رو قبول نداره، یه نفر هست که فلان اندیشه سیاسی رو قبول داره، یه نفر هست که فلان ایراد اجتماعی رو داره، یه نفر هست که اصلا از بنده ایراد میگیره، میگه تو فلان عیب و ایراد رو داری و این کار رو نباید بکنی، این کار رو باید بکنی، تو سیگار نباید بکشی، میکشی، خب از من انتقاد میکنه. آیا به صرف این که کسی با من اختلاف اندیشه داره، اختلاف سلیقه داره در روابط انسانی، من باید از او کینه به دل بگیرم، یا من باید با او به شکل یک غریبه نگاه کنم؟ نه، خداوند همچنان که هیچ دو موجودی رو قیافه هاشون رو مثل هم خلق نکرده، با همین دوتا چشم و یه بینی و عرصبت که دوتا گوش و لب و دهان و چونه و چند تا عامل ثابت، هیچ دو چهره‌ای در جهان وقتی مثل هم نیستند، این که یک قضیه فیزیکیه، چطور ما انتظار داریم که دو نفر، نه دو نفر بلکه همه دنیا، این مغزهای پیچیده شون مثل ما باشه و مثل ما فکر کنن، مثل ما بیندیشن؟ در ساده تر این چیزها، یه وقتی دیدید خونه میرید توی مهمونی مثلا قرمه سبزی میارن، یه کسی میگه من نمیخوام، میگن چرا؟ میگه من دوست ندارم. بعد یه دوش اعتراض میکنه، اه چطور، مگه میشه کسی قرمه سبزی دوست نداشته باشه؟ خب بله میشه، به هر دلیلی یک کسی این غذا رو دوست نداره. چرا نمیتونه دوست نداشته باشه؟ دوست نداره. من چلو کباب دوست ندارم. خب نداشته باش. ولی اینکه ما ایراد بگیریم اعتراض کنیم که تو چرا چیزی رو که من دوست دارم تو دوست نداری، این در واقع همون است که خدمتتون عرض کردم، دور شدن از نسخه اوفیست. بعدها بعد از گذشت 30-40 سال من این قضیه رو با خودم اینجوری حل کردم که در این جهان ببینید، من به عنوان مسلمان یه وظیفه‌ای دارم که اگر ظلمی و ستمی میبینم به سهم خودم در مقابل ظلم و ستم، اگر احساس میکنم که کارم نتیجه داره بیستم. اگر میتونم خدمتی به مردم بکنم بکنم، و اما در مسائل انسانی، روابط شخصی، روابط انسانی، من امروز پذیرفتم که هیچ دو نفری مثل هم نیستن 100%. هیچ دو نفری 100% مثل هم نیستن. عقاید سیاسی مختلف دارن، عقاید اجتماعی مختلف دارن، عقاید دینی مختلف دارن، و دنیای بسیار بسیار لطیف و شیرینی خواهد شد اگر ما ضمن این که عقیده و سلیقه و ایمان خودمون رو که حفظ میکنیم، به عقیده دیگران هم احترام بگذاریم، حداقل تا اون جایی که ضرری به دیگران نمیرسونه. چه اشکالی داره؟ و آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بالاخره حافظ به یک در واقع نتیجه رسیده بود در زندگی که اینو گفت. حالا با دشمنان مدارا هم باز منظور این نیست که امروز اگر امریکا میاد روی سر مردم بیگناه بمب میریزه، ما حتی در اظهار نظر این کار رو محکوم نکنیم. نه خیر، باز منظورم همون دشمنان در حیطه رفتارهای فردی، خانوادگی، عرصبت که و سلاحق کوچک جوامع کوچکی که ما باشون رد رفت آمد است، دیگر نه اونها که در یک حوزه دیگری می گنجند و هیچ یک از علمای اخلاق هم نمیتونند از ظلم و ستمی که تمامی ابرقدرت ها هر یک به زمان خود روا داشتند کنار بیان. یه روزی امپراتوری عظیم ایران هم ظلم میکرد و ستم میکرد. یه روزی امپراتوری یونان بود، یه روزی امپراتوری یون بود، روم بود، و طبق نظریه آقای توینبی این تمدن‌ها ظهور و سقوطی دارند، مثل در واقع منحنی سینوسی، به اوج خودشون میرسن، پایین میاد، و امروز هم نوبت به ابرقدرتی به اسم امریکا رسیده است. بگذاریم از قضیه. علی ای حالن می شود کاری کرد، یعنی بالقوه عرض می کنم، انسان ها می تونن کاری بکنن که مانند مولانا وقتی از این جهان می روند، همه در رفتن اونها در عالم انسانی عشق بریزند. بر عدو باشد همین احسان نکوست، که به احسان بس عدو گشته است دوست. بر نگردد دوست کینش کم شود، زان که احسان کینه را مرهم شود. بس قواعد هست غیر این، ولیک از درازی خائفم به یار نیک حاصل این آمد، که یار جمع باش همچو بتگر، از حجر یاری تراش. زان که انبوهی و جمع کاروان، رهزنان را بشکند پشت و سنان. برای اینکه وقتی که ما با هم باشیم، انبوه باشیم و مانند یک کاروانی همه با هم و دور هم به یک مقصد برویم، اون وقت رهزنان یعنی دزدان را بشکند پشت و سنان. این همراه بودن ما با هم پشت دزدها رو میشکند و در واقع وحدت کاروانیان باعث می شود که مانند سنان یعنی نیزه یا تیر به قلب راهزنان و دزدان فرود آید. یک حکایت کوتاهی در وسط همین قصه برای شما میخوانم و قصه مفصل بعدی رو میگذارم برای هفته آینده. و اون این است که وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام که چرا به عیادت من نیامدی. به حضرت موسی وحی شد که خداوند فرمود چرا به عیادت من نیامدی. حضرت موسی گفت که نعوذ بالله، شما سبحان الله، مگه شما هم بیمار میشید؟ خدا مگه مریض میشه که من به عیادت خدا بیام؟ این اگر بعضی از شما خاطرتون باشه در بیت 1738 دفتر دوم یک اشاره به همین قضیه کرد مولانا، و اون بیت اینه که آن که گفت انی مرضت و لم تعود، من شدم رنجور او تنها نشد. اشاره داره به این که ببینید روز رستاخیز میگویند خداوند به بعضی از ماها میگوید که ای آدمی زاد، من بیمار شدم و تو به عیادت من نیومدی. بعد اون آدمی زادی که خداوند به او خطاب میکند و این سخن رو میگوید با تعجب پاسخ میدهد که سبحان الله، پروردگارا، آخه تو چسان بیمار میشوی؟ خدا که بیمار نمیشود. بعد حق تعالی جواب میدهد و میفرماید که خیر، تو میدانستی که فلان بنده من بیمار است و به عیادت و احوال پرسی او نرفتی. اگر به عیادت او میرفتی مرا نزد او میافتی و در واقع به عیادت من آمده بودی. خدا گفتند در هیچ جا نمیشه الا در دل انسان مؤمن. و وقتی ما به نزد کسی که دل شکسته و بیمار است میرویم، در واقع او رو که شاد میکنیم، خدا رو شاد میکنیم. آمد از حق سوی موسی این عتاب که ای طلوع ماه دیده تو ز جیب. این عتاب و جیب گاهی اوقات دیدید قافیه ها در مثنوی اینطور میشه که قبلا هم براتون توضیح دادم و میگذریم ازش. از خداوند به موسی علیه السلام عتاب شد. عتاب یعنی صدا زدن همراه با سرزنش و تندی، سخن گفتن همراه با سرزنش که ای طلوع ماه دیده تو ز جیب، یعنی ای کسی که طلوع ماه رو از گردنت و گریبانت دیدی. اشاره به معجزه حضرت موسی داره که دستش رویشون در پیراهنش کرد و بیرون آورد و سپید و درخشان بود، ید بیضا در واقع. میگه ای کسی که تو این مشخصات رو داری، مشرفت کردم ز نور ایزدی، من حقم، رنجور گشتم نامدی. من تو رو مشرق کردم، یعنی تابان کردم از انوار الهی. بعد من خدا هستم، رنجور شدم نیومدی. مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم، رنجور گشتم نامدی. گفت سبحانا، تو پاکی از زیان، این چه رمز است این، بکن یا رب بیان. گفت سبحان الله، یعنی خداوند منزه است و پاک است، از هر عیبی بری است. تو پاکی، این چه رمز است این، بکن یا رب بیان. این چه رازی است، این چه سری است که به من میگویی، بیان کن. باز فرمودش که در رنجوریم، چون نپرسیدی تو از روی کرم. دوباره خداوند گفت که وقتی که من رنجور بودم، باز فرمودش که در رنجوریم، تو چون نپرسیدی تو از روی کرم، چرا از روی کرامت احوال من رو نپرسیدی؟ گفت یارب، گفت یارب، نیست نقصانی تو را، عقل گم شد این سخن را برگشا. گفت خدایا، تو که اصلا چیزی کم نداری، اهل نقصان نیستی، عقل من داره از دستم میره و این سخن رو باز کن من ببینم تو چی میگی خدایا، من نمیفهمم. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجور او منم نیکو ببین. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجور او منم نیکو ببین. گفت بله، یکی از بندگان ویژه برگزیده عزیز من بیمار شد، اون منم نیکو ببین. به این نگاه جهان رو ببینیم. هیچ وقت قبل از اینکه این موضوع رو خونده یا شنیده باشیم تصور میکردیم که عیادت از یک مریض عیادت از خداست؟ هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من. اگه معذور باشه، عذر داشته باشه، در واقع معذور مثل منه و عذر منو داره. اگه رنجور باشه، من رنجور هستم. هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشین در حضور اولیا. یا بعضی از نسخه‌ها نوشتن هر که خواهد هم نشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. اگر میخوای پیش خدا بنشینی، برو پیش اولیا خدا بنشین. هیچ راهی غیر از این نداره. اونچنان که گفتند یا اولیاء خدا و در رأس اونها پیامبران الهی و در رأس اونها پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار و بعد اولیاء الهی پاکان روزگار، هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیاء. از حضور اولیاء گر بسکلی، تو حلاکی زن که جزوی بی کلی. بسکلی یعنی بکسلی، یعنی رها بشی. اگر از حضور اولیاء خدا رها بشی، حلاک میشی. تردید نکن. همیشه باید همچنان که گفتن که زمین بی حجت خدا نمیمونه، همیشه باید دلمون گرم باشه به اولیاء خدا. اگر به هر دوری ولی قائم است، گفت اگر ولی در واقع یکی از اولیاء خدا، حالا درجات داره، ما به درجات بسیار بالا نمیخوایم بگیم، اگر در یک حد اقلی هر کسی بتونه یک ولی پیدا کنه و اگر نتونست از آثار اونها استفاده کنه، در واقع در محضر اونها نشسته. قرآن بخوانیم از همه بهتر، و سخنان ائمه، و بعد این ادب عرفانی پارسی که مثنوی در واقع قرآن پارسی است. تو از حضور اولیا گر بسکلی، تو حلاکی زان که جزوی بی کلی. حلاک میشه، یک جزو کوچکی هستی بدون اینکه به اون کل واقعی رسیده باشی. هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد سرش را او خورد. دیو یعنی شیطان. میگه میدونی شیطان چجوری عمل میکنه؟ یکی از راهاش اینه که میاد انسان رو کم کم ایزوله میکنه، جدا میکنه، آیزولیت میکنه به اصطلاح، و از افراد خوب جداش میکنه، میذارش کنار. هر که را دیو از کریمان وابرد، او رو وابره و کنار بکشونه، بی کسش یابد سرش را او خورد. بیکس که شد، آدم های نیک وقتی دور آدم رو خالی کردن، نوبت شیطان میاد و سر او رو میخوره و او رو تصفیه میکنه. یک به دست از جمع رفتن یک زمان، مکر دیو است. یک به دست از جمع رفتن یک زمان، مکر دیو است. بشنو و نیکو بدان. باز ملاحظه میکنید که اشاره به قصه اعتماد و وفای خرس هم داره ها، هنوز از اون فضا بیرون نیامده. به دست یعنی وجب، میگه یک وجب چند سانتی متر و یک زمان، یعنی یک لحظه، اگر از جمع یاران الهی دور بریم و کنار بگیریم، مکر دیو است. یعنی این فریب شیطان است. بشنو و نیکو بدان، از من بشنو این سخن رو، مولانا میگوید، و بدان که به عاقبت نیک نخواهی رسید اگر این کار رو بکنی. تا بیت 2171 از دفتر اول خواندیم و انشاءالله هفته آینده داستان تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر پی می گیریم. و سلام خدا بر شما باد.